بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. درباره عنبر بحث بود که اگر با غوص عنبر خارج بشود حکم غوص را دارد، در این کسی حرفی نداشت، ولی اگر از ظاهر روی دریا یا ساحل عنبر خارج بشود چه حکمی دارد؟ در لحوق حکم غوص برای عنبری که در ظاهر ما یا ساحل دریا پیدا شد دو وجه هست. سید فرمودن اهوت این است که ملحق بشود به غوص، و اهوت از او هم این است که خمس او را بپردازن ولو به نصاب غوص هم نرسد، چون سید قائل به نصاب بود برای غوص، یک دینار را نصاب می دانه است. در این که مطلق تیب خمس ندارد به استثنای عنبر حرفی نیست. اتفاق است بر این که در ما ادای عنبر از اشیاء خوشبو تیب به اصطلاح خمس غوص در اونها نیست، نه خمس غوص است نه خمس چی عنوان دیگر، فقط عنوان ارباح مکاسب میاد. بله اگر کسی شغلش به اصطلاح به دست آوردن عنبر باشد و فروختن اون باشد یا سایر انواع تیب شغلش باشد، اون باید خمس ارباح مکاسب رو بدهد، در اون حرف نداریم. ولی عنبر یک عنوان خاصی است که در روایت هم آمده است که عنبر باید خمس داده بشود. در اصل استثناء عنبر از انواع مختلفه تیب که باید درباره عنبر خمس داده بشود بحثی نیست. اینم باز امری است متفقون علیه. حالا چرا باید خمس داده بشود؟ حیثیت اینکه خمس در عنبر لازم است آیا حیثیت غوص بودن است؟ مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه به اعتبار اون حصری که در سبعه در باب خمس شده است یا در بعضی از عناوین خمسه دارد، به اعتبار اون حصر چون حصر را قبول داره میفرماید امثال اینها باید در یکی از اون عناوین هفتگانه مندرج شود تا اون حصر حفظ بشود. ولی بعضی از محققین که نسبت به این حصر التزامی ندارند میگن اگر دلیلی آمد بر این که شیعی ما ادای اون هفت مورد خمس درش بود و دلیل معتبر بود، ما به مقتضای دلیل میگیم خمس دارد و دلیل لزومی هم ندارد که او را داخل در یکی از اون عناوین قرار بدیم، اندراج در عناوین هم لازم نیست. صاحب جواهر در اصل وجوب خمس در عنبر میفرماید مخالف نیست. صاحب مدارک ادعای اجماع میکند و همچنین صاحب حدائق. حالا دلیل یکی روایت صحیحه حلبی است که میفرماید که من عرض کردم از حضرت صادق سلام الله علیه درباره عنبر و غوص لؤلؤ، امام علیه السلام فرمودن علیه الخمس. خب خمس باید بدهد، اما تحت چه عنوانی است خب فرق میکنه. اگه عنوان غوص باشد و ما قائل به نصاب باشیم در غوص، باید بگیم اگر عنبر به مقدار یک دینار رسید خمس دارد، اگر به یک دینار نرسید دیگه خمس ندارد. لذا آیا عنوان عنبر یک عنوان مستقلی است در مقابل معدن، در مقابل غوص؟ خب اگر این باشد دیگه لازم نیست از کف دریا باشد، از ظاهر دریا هم بود همینطور، چون خود عنبر استقلالا یکی از عناوینی است که یتعلق به الخمس، از ساحل هم باشد همینطور. شغلش باشد هم همینطور، شغلش هم نباشد همینطور، باید خمسش همون ابتدای امرم بپردازد، نه اینکه به اصطلاح سال بگذرد. اون فقط در ارباح مکاسب هست که میرسیم انشاءالله. لذا اگر گفتیم عنوان مستقله از خمسش مطلقا لازم است، گرچه از ظاهر آب یا از ساحل باشد، یا اینکه نه، خمس در باب انبر از باب این است که یکی از مصادیق قوس است. گاهی از اوقات قوس برای لؤلؤ مرجان است و امثال ذلک، گاهی از اوقات هم برای انبر هست. انبر هم در ردیف همون لؤلؤ مرجان می شود. یا این که نه، انبر جز معادن است بر اساس بعضی از تعاریف که برای انبر شده است. بعضی انبر را جز معادن دانستن، مثل اون تعریف لغوی که دیروز عرض کردیم که گفتن آقا انبر معدن جوشش آب هست در کف دریا، مرکزی که آب از کف دریا جوشش می کند، اونجا این انبر به هر حال به وجود میاد و تکونش از اون محل جوشش آب کف دریاست. خب اگر این باشد حکم معدن را پیدا می کند. آیا خودش عنوان مستقل است یا داخل در قوس است یا داخل در معدن هست؟ سه احتمال وجود دارد و هر احتمالی از این احتمالات قائل هم دارد. احتمال اول این است که داخل در قوس باشد، احتمال دومی که داخل در به هر حال عنوان مستقل باشد، دوم این که داخل در قوس باشد، سوم این که داخل در معدن باشد. حالا ما وجوه این احتمالات را ذکر می کنیم، بعد ببینیم نتیجتاً چه چیزی می شود گفت در اینجا. اما وجه اول که منسوب به جماعتی است که خودش عنوان مستقل باشد، صاحب مدارک جز اون جماعتی است که قائل به این است که انبر یک عنوان مستقل است در باب خمس و خود این عنوان موجبی می شود که خمس داشته باشد و نصابم بنابراین دیگه درش نیست. متوجه این؟ هر چقدر از انبر استخراج کند یا پیدا کند باید خمس و کف دریا و بالای دریا و ساحل هم فرقی نمی کند. با آلات ابزار به دست بیارد، بدون آلات ابزار به دست بیارد، در همه اینا تفاوتی ندارد. این یک عنوان مستقلی است بلا نصاب. اگر کسی انبری به هر حال از دریا، بیرون دریا، بالای دریا، حتی از جاهای دیگر پیدا کرد، باید چی؟ خمسش رو بپردازد. وجهش هم ظاهر صحیحه حلبی است که وقتی سوال میکند از انبر، امام علیه السلام بدون تفصیل و بدون قید میفرمان علیه الخمس، برای شخصی که به هر حال انبر گرفته یا به هر حال قوس لؤلؤ پیدا کرده است باید خمس بدهد. خصوصا به قرینه این که لؤلؤ عطف شده است بر انبر در این روایت. خب این مشعر به این است که انبر میخواد با قوس باشد یا به غیر قوس باشد، خمس درش لازمه که عرض کردیم. این وجه مورد اشکال محققین واقع شده است و اشکالش این است که اگر در این روایت به طور مطلق آمده هست علیه الخمس، خب لؤلؤ هم همینطور. آیا برای لؤلؤ شما نصاب قائل هستید یا نیستید؟ برای لؤلؤ نصاب قائل بودیم. این دلیل نمی شود برای اینکه هیچ قیدی ندارد. ما به اون روایاتی که دلالت داشتن بر اینکه مثلا باید به حد نصاب یک دینار برسد می توانیم اطلاق را تقیید کنیم. یا بعضی از بزرگان استفاده این بود کرده بودند که اگر از درون دریا با قوس به دست بیاورد علیه الخمس و الا داخل در ارباح مکاسب می شود، این تقییدات هیچ اشکالی ندارد. پس امکان تقیید، بلکه قرینه بر تقیید داریم که اگر لؤلؤ عطف بر انبر شد باید هم خصوصیت قوس بودن را دخالت بدانیم، هم اگر قائل به نصابیم اون یک دینار نصاب را هم در اینجا معتبر بدانیم. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این وجه که برای قول اول که عنوان مستقل گرفتند، این قابل قبولی است. بر از اضافه بر همه اینها این که خود عطف لؤلؤ بر انبر کاشف از این است که این عنوان مستقل نیست. اگر عنوان مستقل می بود نمی بایست لؤلؤ و عنبر را در یک کنار هم، ولو اینکه کار سائل بوده است، نگید از فرمای بله کار سائل بوده است، ولی امام علیه السلام در هر دو فرمودن علیه الخمس. این عطف لؤلؤ بر به اصطلاح عنبر کاشف از این است که اصل وجوب و خمس را امام علیه السلام ناظرند که جواب بدن، یعنی کنهو سوال او از این است که اصلا خمس دارد یا ندارد. امام علیه السلام میفهمه خمس دارد، اما قید و شرطش چی هست اینا رو دیگه در اینجا در صدد بیان بر نیامدن. لذا اون روایاتی که عنوان قوس را مدخلیت دادند و فقهایی که قبول کردن این مدخلیت را، باید بگن در عنبر هم همینطوره، کما اینکه نصاب را در لؤلؤ قبول کردن، باید در عنبر هم بگن نصاب همینطوره. پس این وجه که یا بگین این قول اول که صاحب مدارک فرمودن که عنوان مستقل است، با توجه به این دلیل که مورد اشکال واقع شده از اعتباری نداره. میاییم قول دوم. قول دوم این بود که این داخل در عنوان قوس باشد. این از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه رسیده است و استناد فرمودن به این که عنبرم از چیزهایی است که یخرج من البحر بالقوس. ما در یک روایت داشتیم که ما یخرج من البحر، عنوان ما یخرج من البحر بود. این عنوان ما یخرج، اطلاق ما یخرج، شامل غیر عنبر و عنبر همه می شود. پس نتیجتاً بر اساس اون روایات حکم قوس را پیدا خواهد کرد و عنبر یکی از مصادیق چیزایی است که با قوس به دست می آید. البته خب اون مصادیق دیگرش هم گاهی از اوقات از ظاهر دریا، گاهی از اوقات از ساحل دریا پیدا می شود و این خصوصیت نداره که بگه فقط عنبر هست که گاهی در ساحل است، گاهی در روی آب است. نه، لؤلؤ و مرجان هم گاهی از اوقات می‌بینی با موج دریا میاد در ساحل. این وجه هم با توجه به اون روایتی که عنوان ما یخرج من البحر درش بود و می‌خواستن بگن به هر حال این عنبرم از مصادیق ما یخرج من البحر است، پس داخل می شود در حقیقت در قوس. دقت کردین؟ چون گفتیم ما یخرج من البحر، عبارت اخرى هم قوس می شود. این اشکالش این است که اختصاص ندارد. اگر قوس چیزی بود که فقط از اگر عنبر چیزی بود که فقط بالقوس حاصل می شود، خب فرمایشیشان وجهی داشت که قبول کنیم، ولی همون جوری که گاهی از اوقات بلغوس است شاید غالبا باشد، گاهی روی دریا میاد، گاهی از ساحل هم پیدا می شود. پس بنابراین از این فرمایش ایشان که بگن این جزء چیزی است که یخرج من البر، اگر دائما اینجوری بود خب می شد بگیم اینم از مصادیق قوس است، ولی همیشگی نیست. بعضی از اوقات از ظاهر دریا برداشته می شود انبر، گاهی از اوقات هم از ساحل دریا پیدا می کنند قوس بس انبر را. پس متوقف بر ورود در دریا و اخراج از بحر نیست. اگر نشد پس بنابراین از ذکر عنوان ما یخرج من البحر نمی شود استفاده کرد که این جزء مصادیق قوس است. شیخ مفید رضوان الله می فرماید نه، آقایی از من معدنیات محسوب می شود، نه عنوان مستقل است، نه عنوان قوس برش صدق می کند. خب اگر معدن باشد نصابش چیست؟ آقا 20 دینار نصابش می شود. پس بنابراین اگر ما بتوانیم ایره ثابت بکنیم، باید بگیم مثل سایر معادن اگر قیمت اون انبر به مقدار 20 دینار رسید خمس دارد، کمتر از او بود خمس ندارد. حالا دلیل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه دو وجه هست. یکی این که بر اساس معنای انبر، معنای لغوی انبر گفته است ایشان جزو معدنیات است، و اون اینه که گفتن انهو نبع عین فی البحر، محل جوشش چشمه است از ته دریا. خب پس اگر از اون چشمه کف دریا از اونجا به اصطلاح تولید میشه و تولدش در اونجاست و تکونش در اونجا هست، مثل سایر معادن میماند که اونا حالا فاصله اون به کف دریا کم باشه یا زیاد اونا مهم نیست. بعضی وقتا باید 100 متر هم بکنن مثل نفت مثلا، بعضی وقتا نیازی به حفر این مقدار نیست. علی حالین چون از عرض تحت دریا در حقیقت تکون او هست، لذا باید بگیم جز معدنیات است. خب این بیان حالا گاهی از اوقات هم میبینیم این ظاهر میشه، حالا ظهور بر وجه ارض به عنوان سیل یا به عنوان زلزله امثال ذلک، اینها موجب نمیشد که این جز معدنیات نباشد. بله اگرم یک وقتی در ساحل پیدا شد، در روی آب پیدا شد و شخص از اونجا گرفت، این مثل این میماند که عقیقی رو در یک بیابان پیدا کند. این حکم خاص خودش رو دارد، این دیگه حکم معدن را ندارد. این وجه اول مرحوم شیخ مفید مورد اشکال است و اشکالش این است که اولا شما با توجه به معنای لغوی انبر که در لغت گفتن انبر چی هست و از کجا پیدا میشه این حرف زدین، این اتفاقی نیست. بعضی ها اینجوری معنا کردن، بعضی ها احتمالات دیگر و تفاسیر دیگر را بیان کردن. عرض کردیم بعضی حتی آمدن گفتن این به اصطلاح روسه بعضی از دواب به بحری است، سرگین اونها هست، دقت دارین؟ خب این فرق میکنه، اگر اینجوری گفتیم دیگه این دیگه از کف زمینت کف دریا نیست، دقت کردین؟ این دیگه نمیشد بگیم که با هر حال به عنوان خب این معنا هم آمده. یا اینکه بعضی گفتن یه گیاهی هست، گیاه اگر باشد دیگه کف مثل زمین تحت عرض کف دریا نیست، اینم با ظاهر است. بله عمق دریا هست اما ظاهر است در همون ته دریا. یا بعضی ها گفتن اصلا این خودش یک نوع ماهی است یا تکونش در شکم ماهی است. بعضی ها این رو گفتن، در دیروز که عرض کردیم گفتیم بعضی ها معنا کردن که به اصطلاح تکون این انبر در شکم ماهی است، مثل اون به اصطلاح مسک ختن که در نافه آهو هست. اینم در دریا خدا این چنین قرار داده است که در دل او یک ماده تکون پیدا کند و بوی خوشی داشته باشد. پس با این معنای لغوی نمیشود اعتماد کرد و حکم شرعی را بیان کرد که بگیم پس بنابراین جز معدنیات باشد. وجه دومی که مرحوم شیخ مفید بیان برای فرمایش ایشان ذکر شده است که مرحوم حاج آرزوی همدانی هم به این وجه دوم اشاره دارند در کتاب خمسشان، این است که انبر برای او مکان خاصی است که در اون مکان تکون پیدا می کند و در غیر اون مکان نیست. اون مکان کجاست؟ بحره. انبر را از دریا می گیرن خلاصه. حالا گاهی با موج و با غیر ذلک می بینی سطح دریا یا ساحل دریا میاد، او یه چیزی دیگری، ولی تکونش در مهمه. تکون عقیق در برحال عرضه، تکون فیروزه در عرضه، تکون انبر در دریا هست. خب پس بنابراین می توانیم ما بگیم معدن یعنی محل تکون در حقیقت، دقت کردین؟ همون جوری که بعضی از جواهرات در بر تکون پیدا می کند، بعضی از جواهرات هم در بحر تکون پیدا می کند. به مثابه خود دریا را، خود دریا نه کف دریا را، خود دریا را به منزله زمین شما فرض کنین. زمین نیاز به حفر دارد برای رسیدن به جواهرات یا اون چیزهای دیگری که در زمین است، اینم نیاز به غوص دارد. پس فرو رفتن در آب به منزله حفر زمین است. چطور شما چیزهایی را که نیاز به حفاری دارد میگین جز معدنیات است؟ این حالا حفرش غوصه در حقیقت. اینم بیانی است که مرحوم حاج آرزوی همدانی ذکر کردن. ولیکن این بیان خیلی واضحه که به هر حال عرف چیزهایی که در دفس برابری باید بگه ماهی هم جز معدنیات دیگه. کسی میاد بگه که آقا ماهی هم جز معدنیات، معدنش هم دریا هست. بله ممکن از باب مجاز و تشبیه کسی بگه این حرف را، ولی این معنای حقیقیش نیست. معدن اطلاق میشه بر اشیایی که با حفر زمین و تراب در حقیقت پیدا میشود، نه با فرو رفتن در آب. اصلا اساسا فرو در رفتن در آب رو کسی اسمش حفر نمیگذارد، دقت داریم؟ بله. و صرف تکونش در دریا جزء این که بگیم پس بنابراین از معادن نیست، بنابراین بگیم آقا ماهی هم جزء معادن است. چرا؟ چون تکونش در دریا هست. کسی همچی حرفی رو زده؟ نه. حالا برفرض هم، حالا این دوتا وجه هیچ کدومش این اثبات بودن انبر از معدنیات را نکرد، نه وجه اول نه این فرمایشی که از مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه ذکر شد. بر فرض تنزل و قبول این که انبر از معادن محسوب بشود، به طور مطلق ما نمیتونیم بگیم انبر از معادن هست. چرا؟ چون معدن اگر اخراج او با غوث باشد، مثل معادنی که در کف دریا هست مثل نفت، خب در اینجا حکم غوث را پیدا می کند، برخلاف اون چی که عرض کردیم. من درس کردم که نه، در اینجا در حقیقت به همون معدنیتش باید توجه کرد، نه اینکه چون فاصله این شخص برای رسیدن به اون قسمت از زمین کف دریا که حفر کنند و برسند به او این مقدار غوث لازم هست، این مثل یک مانعیه. لذا عرض کردم که اونجا جز معدنه، ولی برفرض مال او رو جز غوث بدانیم، چون به هر حال ابتدای امر با غوث است میره، حالا با غوث میخواد بره چیزایی که معلق است در دریا اونا رو بیاره، یا اینکه چیزی که در یک جای خاصی در دریا وجود دارد و اونجا باید نیاز به حفر و اعمال معدنی به اصطلاح معدنی را اعمال کند تا بتواند به هر حال اونها را استخراج کنه. فرق ببینید علی ای حالین، صرف این که در اونجا هست این نمی شود بگیم که حکم غوث. اگر گفتیم حکم غوث را دارد، باید به مرحله یک به مقدار یک دینار برسد، و حال این که شما مدعی هستین که خمس باید بدهد و نصابم تعبیر درباره انبر بیان نکردین، حکم غوث را اگر داشته باشد مثل نظر مرحوم سید و اتباع او، باید بحث یک دینار به عنوان نصاب رو ما قبول کنیم. خب اگر به یک دینار رسید، خود نه اینکه بگیم آقا مطلقا چه به یک دینار برسه چه نرسد باید خمس داده بشود، با اینکه شما بحث نصاب رو مطرح نکردید، یعنی مثل شیخ مفید که میخوان ملحق کنن، مثل کاشف الغطا که میخوان ملحق کنن به غوث، باید نصاب رو مطرح کنن. اشکال آخری به ایشان هم خواهد بود که شما وجوب خمس را مطلق ذکر میکنین، با اینکه اگر جز خمس باشد و ما قائل به نصاب باشیم که مشهور قائلن، باید بگیم به هر حال به یک دینار برسه. ولی اگر نه، اونچه که اختیار شده بود برای اینکه نه نصاب یک دینار لازم نیست، هر چقدر خارج بشود باید خمسش داده بشود ولو کمتر از دینار باشد، اینجا این فرمایش درسته. یعنی فرمایش این دو بزرگوار بنابر مبنای غیر مرحوم سید و امثال او فرمایش خوبی است که به طور مطلق گفته می شود یجب و خمسو و لازم نیست نصابی را در نظر بگیرین، یک دینار لازم نیست که به عنوان نصاب قرار داده بشود. دقت کردین؟ اکثر فقها از جمله مرحوم محقق در شرایع آمدن تفصیل دادن، گفتن آقا انبر را به طور مطلق نه جز غوث می دانیم، نه جز معدن می دانیم، نه اون به اصطلاح عنوان مستقل می دانیم. این انبر را این آقا از کجا به دست آورد؟ به طور کلی تقسیم می کنن به دو قسم، یا از دریا هست بالغوث، یا از بیرون دریا هست بلاغوث. اگر از دریا باشد و با غوث، حکم غوث را دارد، و بنابراین اگر از ته دریا، از دریا و کف دریا، از هر جا خلاصه با غوث رفت در آورد، باید احکام غوث. و لذا اینجا بنابر نظر مشهور که یک دینار را نصاب قرار دادند، باید بگیم اگه به یک دینار رسید علیه الخمس و الا فلا. و اما اگر از وجه ما یا ساحل، اکثر فقها مثل مرحوم محقق در شرایع میفرمایند این جزء معادن هست، این جزء معادن میدانند اگر ساحل پیدا شد و ملحق به معادن هست. این بیان هم مورد اشکاله. چرا؟ چون در قسم اولش حرفی نداریم، قائلم دارد و احتمالش که بگیم جز غوث باشد احتمال خوبی است، احتمال قابل تقویت است، ولی این که از وجه ما یا از ساحل عکس بشود این در حکم معادن باشد، به چه حساب؟ این حفری کرده نه غوثی انجام داده نه هیچی، این در بیرون مثل این که فیروزه ای را انسان در به هر حال بیابون پیدا کند، نه حفاری کرده، این احکام معدن را ندارد. دقت کردین؟ این حکم خاص خودش را دارد که آثار اسلام برش هست یا نیست. اگر بود به هر حال مجهول المالک می شود، به حاکم شهر بدهد یا تملک کند با صدقه امثال ذلک. اون باید به سراغ حکمش بریم که مجهول المالک هست یا لغته هست و اثر اسلام برش هست یا نیست. او ربطی به اینجا را پس بنابراین صرف این که بدون قوس به دست آورد پس از معادن هست همچه حرفی را نمیشه گفت. از مجموعه این فرمایشاتی که بزرگان ذکر کردن و وجوهی که برای فرمایشان فرموده ان باید ببینیم که اقوای در اینجا چیست. اقوا اینه که اگر از داخل دریا گرفته شده است، دقت کردین، از معادن باشد یا نه، تقوی قول اقوار انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. اینم نمی‌رسیم.